با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما هموطنان عزیز و ارجمند، بخش گفتگوی برنامه امروز سعادت آباد به موضوع مطالبه گری میپردازه. این که ما چگونه باید مطالبه گری کنیم نکته ایست که بسیار قابل تأمل هست، از منظر مختلف میشه به این موضوع نگاه کرد. امروز دو مهمان روی خط ارتباطی ما اومدن تا درباره این موضوع باشون بیشتر گفتگو بکنیم و زوایای موضوع مطالبه گری رو از منظر دستگاه قضایی و از منظر جامعه شناسی بهش بیشتر نگاه بکنیم. جناب دکتر رضا مسعودی فر، قائم مقام محترم معاونت اجتماعی قوه قضاییه، و جناب دکتر حسین ایمانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد محترم جامعه شناسی، دو مهمان امروز برنامه سعادت آباد هستند. آقای دکتر مسعودی فر، سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر شما و همه همکاران عزیز و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما
خیلی متشکرم. جناب دکتر ایمانی، خدمت جناب عالی هم سلام و وقت بخیر میگم.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر مسعودی فر، من در مقدمه برنامه اشاره کردم که موضوع برنامه ما مطالبه گری است. چرا در یک جامعه توسعه یافته وقتی مردم اعتراض میکنن منجر به یک تحرک اجتماعی مثبت میشه؟ نمیخوام بگم همه کشورها، مثلا تو کره جنوبی اگر مردم اعتراض میکنن حتی میگن به قصد مختل کردن فعالیت ها میایم تو خیابون و اجازه نمیدیم مثلا کسی سوار هواپیما بشه، کسی سوار قطار بشه، یا حتی مثلا تو کشوری مثل فرانسه با جنبش جلیق زردهایی که اتفاق افتاد، یا پیشتر وقتی اعتصاب میکنن فعالان اقتصادی، جامعه به هم نمیریزه، میدونن که میشه اون رو کنترل کرد. حالا ممکنه به خشونت برسه، ممکنه خشونت هم اتفاق درش نیفته. چی میشه که اون باعث تحرک اجتماعی میشه؟ در جامعه ما باعث تزلزل میشه. چرا آقای دکتر مسعودی فر؟
از شبت که خب بحث مطالبه گری رو همه بهش اعتقاد داریم که یکی از عوامل ضروری برای رشد و شکوفایی هر جامعه میتونه باشه.
بله.
و در تحقق حکمرانی خوب و در نهادینه سازی فرهنگ و احترام به قانون به نظر میاد که این موضوع یکی از عوامل مؤثر در این حوزه هست. اینکه چرا در بعضی کشورها موجب یک سری تحولات مثبت میشه، در بعضی کشورها برعکس ممکنه که منجر به آشوب و تخریب و خسارت به زیرساخت‌های مختلف و خسارت به در حقیقت اموال عمومی بشه، شاید در نحوه و نوع اعمال این مطالبه گری بتونیم پاسخ این سوال رو پیدا بکنیم. به هر حال ما یک سری راه‌ها و یک سری شیوه‌های مطالبه گری اجتماعی رو داریم که نیاز به هیچ ترتیباتی یا در حقیقت نیاز به هیچ سازوکار مشخصی هم نیست. بخشی از این رو من فقط در حد اشاره بهش عرض بکنم. ببینید، مثلا خود رسانه میتونه یک ابزاری برای مطالبه گری از مسئولین باشه. خب. یا از دستگاه‌های مختلف باشه. خوشبختانه تریبون‌های مختلف عمومی که میتونه باز یکی از این شیوه‌های مطالبه گری باشه.
اگر پاسخ گرفته بشه دیگه البته.
بله، بحث می‌کنم. ببین، بحث ابزار قلم یکی دیگر هست. مکاتبه و درخواست‌ها بحث‌های دیگر هست. اینها به هر حال یک سری شیوه‌های عمومی مطالبه گری اجتماعی هست. از سوی دیگر یک سری دستگاه‌ها هم اصلا وظیفه این رو دارن که هم خودشون اون نظارت و اون مطالبه‌گری رو انجام بدن، هم در قبال مطالبه‌گری‌هایی که از سوی شهروندان اتفاق می‌افته به هر حال قانون به اینها اختیار و اجازه رو داده.
آقای دکتر مسعودی فر، عذرخواهی می‌کنم صحبت شما رو قطع کنم. من نمی‌خوام سوال‌های شعاری بپرسم و ایزن نمی‌خوام پاسخ‌های اینچنینی هم دریافت کنم. تمام این چیزایی که جناب عالی بهش می‌فرمایید ما داریم و حتی در دین ما هم این تأکید شده، اینکه حکومت بایستی به گونه‌ای رفتار کنه که مردم بتونن بدون لکنت حرفشون رو بزنن. آیا اینایی که الان داریم به دکور شبیه که نتیجه نمیده، یا ما درست ازش استفاده نمی‌کنیم، یا تا یه جایی میریم به نتیجه نمی‌رسونیمش؟
ببینید، اون حس مسئولیت و پاسخگویی که مدیران باید داشته باشن رو بعضن و شاید هم عموما ندارن، و اون پاسخگویی که در مقابل این مطالبات باید اتفاق بیفته اتفاق نمی‌افته. شما فرمودید هم در آموزه‌های دینی هست، هم مثلا الزام‌های قانونی مکرر و متعدد داریم که مسئولین باید پاسخگوی این مطالبات باشن.
درسته.
وقتی من مسئول در قبال شنیدن تذکرات، در قبال شنیدن مثلا تریبون‌های مختلفی که برای این کار داره استفاده میشه، یا از رسانه که به هر حال داره برای این مطالبه‌گری اتفاق میفته، بی توجه باشم، پاسخگو نباشم، احساس مسئولیت نکنم برای پاسخ دادن به این موضوعات، یکی از عوامل این میتونه که از این ابزارها ما نتونیم استفاده لازم رو به عمل بیاریم. بحث دوم هم این است جناب آقای راسخ، ببینید کسی که مطالبه گری میکنه باید آشنا به اون حقوق و مسئولیت های خودش هم باید باشه.
کی باید آشناش کنه آقای دکتر مصنفی؟
خب وظیفه حاکمیته. ببینید حاکمیت باید آموزش های
الان اینجا رو... کوتاهی رو شما در حوزه حاکمیت میبینید یا این رو به یک رفتار فرهنگی به انحراف کشیده شده میبینید؟
ببینید دستگاه های متولی و متعددی که در حوزه بحث‌های فرهنگسازی آموزش به هر حال دارای وظیفه هستن، به نظر من میاد که حتما باید این آموزش‌ها رو باید در سال‌های گذشته باید انجام میدادن، این اطلاعات رو باید میدادن.
خب حالا آقای دکتر الان انجام ندادن و مردم هر چی گفتن به نتیجه نرسیده، الان میگن آقا ما این ساختار رو قبول نداریم، چجوری باید بگیم؟
کدوم ساختار رو؟
همین ساختاری که میگید باید پاسخگو باشه نیست، باید جواب بده نمیده، مثلا قانون اصلاح کنه نمیکنه، به قانون نظارت کنه اجرای اون نمیکنه، 17 دستگاه نظارتی داریم اما مثلا گرانی داریم، دزدی داریم، فساد داریم و و و و خیلی چیزای دیگه. اینا تلمبار میشه، مردم اول در گوشی به هم میگن، بعد بلند بلند میگن، بعد به رسانه زنگ میزنن میگن، بعد پیام کوتاه میذارن و به جایی میرسه که یه دفعه یه تصمیم اصلاح قیمت بنزین باعث میشه مردم بریزن تو خیابون اعتراض کنن. چیکار باید بکنیم؟ شما بگید.
سوالات کلی است جناب آقای راسخ.
خب اگر شما جزئیش کنید جواب بدید.
همون از همین است. ببینیم که اون مطالبه‌ای که مطرح است و به هر حال مورد انتظار آحاد مردم هست، منشأ این مطالبات چی هست؟ آیا یک الزام قانونی بوده که به موقع انجام نشده که عموماً چنین مواردی رو شامل میشه؟ فرض کنید ما در صنف‌های مختلف این رو داریم، بعضن یک سری اعتراضات یا یک سری اعتصابات اتفاق میفته که منشأش رو ما بررسی میکنیم، میبینیم کوتاهی یک سری از دستگاه‌ها در عمل به وظایف قانونی است.
خب
که این اتفاق و این کوتاهی باعث شده که این تجمع یا این اعتراض یا این اعتصاب اتفاق بیفته. خب در چنین مواردی که منشأ در حقیقت این اعتراضات نقض قانون هست، بی‌توجهی به قانون هست، ما دیگه چاره‌ای نداریم جز متوسل شدن به ضمانت اجراهایی که همین قانون برای ما پیش بینی کرده است.
درست.
ببین هم اینجا خارج از اون بحث‌های کلی من به صورت مستاقی عرض می‌کنم، یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی علاوه از قانون‌گذاری بحث نظارت است. بخشی از اعتراضات ناشی از همون قوانینی است که به موقع اجرا نمیشه.
درسته.
ناشی از قوانینی است که درست اجرا نمیشه. طبیعتاً اینجا باید مجلس دخالت بکنه.
دو سازمان‌های
دیگر مثل سازمان بازرسی چنین وظیفه‌ای را دارد.
بله.
اگر جایی دید که قانون به نحو احسن اجرا نمیشه، سوء جریانی هست، حتماً باید دخالت بکنه. سه مدعی العموم یا اقضاستان‌ها این وظیفه را بنا به تصریح ماده 290
عمل کردن آقای دکتر مسعودی فرهاد
تخصصیه. ولی در اون حدی که مورد انتظار جامعه هست خب. خیر عمل نشده. خب. ولی بخشی پس... عمل شده. به این مطلب عرض بکنم. دو سال اخیر در دوره ریاست جدید قوه قضاییه یک سری اتفاقات خوبی تو این حوزه رخ داده. من فقط دو مورد شاید اگر اجازه میدید اشاره یا بخش بعدی من اشاره بکنم.
بخش بعدی اشاره بفرمایید. من یه سوال کوتاه دیگه از جناب علی دارم. قبلش اول از آقای دکتر ایمانی عذرخواهی کنم که سکوتشون میدار طولانی شد. پس قبول دارید که در اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای اون کوتاهی شده، درسته؟ خب پس اگر اینو قبول دارید و میپذیرید که در این سوء اجرای قانون و سوء نظارت بر حسن اجرای اون مردم هم میتونن اعتراض اینچنینی بکنن، چرا پس با مردم برخورد قهری و سلبی باید بشه؟
اینکه اعتراض بشه، اینکه مطالبه گری صورت بگیره، این جزء حقوق مردم هست و حتما باید به هر حال به این احترام بذاریم. ولی جایی که بنا به دخالت‌های افراد در حقیقت سودجو،
خب.
بنا به دخالت عوامل خارجی، خارج از اون جمعی که به هر حال یک اعتراض رو میخوان به صورت قانونی مطرح بکنن، اصل 27 قانون اساسی ما چه اجازه رو داده؟ وقتی این اعتراض از حالت مسالمت آمیز خارج میشه، تبدیل میشه به یک سری رفتارهای مجرمانه.
درسته.
آیا تخریب جرم نیست؟ آیا اخلال در نظم جرم نیست؟ آیا فرض کنید توهین یا فحاشی جرم نیست؟ آیا آتش زدن فرض کنید ساختمان ها اموال عمومی جرم؟ اینا همه مصداقهای مجرمانه ای رو به خود پیدا میکنه.
آیا اختلاس جرم نیست؟ آیا فساد جرم نیست؟ آیا دزدی جرم نیست؟ آیا ترک فعل جرم نیست؟ خب اینا هست، مردم اینا رو میبینن دیگه.
شما پاسخ یک رفتار مبتنی بر نقض قانون رو ما نمیتونیم با یک رفتار دیگری که باز اونم نقض قانون هست
بسیار بدیم. آقای دکتر مسعودی فر همراه ما باشید، خواهش می‌کنم همراه ما باشید. آقای دکتر ایمانی،
بله،
صمیمانه ازتون معذرت می‌خوام که امیدوارم سکوت شما طولانی شد روی آنتن.
آقای
دکتر، محتوای اون چیزی که بین من و آقای دکتر مسعودی فر گذشت رو شنیدی. اگر این محتوا رو از سطح گفتگوی فردی من با آقای دکتر مسعودی فر بیاریم تو جامعه و بگیم که همین صدای من صدای 10 100 هزار و شاید 100 هزار نفر از مردم جامعه و شاید بیشتر یا کمتر باشه، این صدا رو چطور بایستی به حکومتی که وظیفه داره به مردم پاسخ بده چطور باید رسونی؟
تو دنیای امروز که به هر حال در کشورهای دنیا به اصطلاح دموکراتیک هستن یا مردم سالاری، مسئله مطالبات یا حتی اعتراضات، چون من بله. فکر میکنم که بین این دوتا میشه
تمایز فرق گذاشت. بله.
بله، مطالبه یعنی شما درخواستی داری، طلبی داری، حقی داری که به داده نشده، ولی یه موقعی هست که شما اعتراض داری، یعنی بله. تصمیمی گرفته شده برخلاف منافع شماست و شما میخوای که در واقع مخالفت خودت رو نشون بدی. من فکر میکنم مشکل اساسی جامعه ما این هست که ما حق اعتراض رو به رسمیت نشناختیم.
چرا؟
حالا من نمیدونم، مثلا ممکنه که
یعنی ضعف قانونی داریم تو این زمینه؟
مسئله قانون هم هست، مسئله به هر حال
حالا دکتر مسئولی فرق گفتن ما حفره قانونی تو این زمینه نداریم.
نه، حالا من چون چند تا تجربه دارم تو این بحثای شهروندی و اینا،
بله،
دیدم که واقعا اینطوری نیست. چون به ما گفته نشده که اگر مثلا شما نسبت به فلان ساخت و ساز اعتراض داشتید چیکار باید بکنید، ما برخوردمون باید با شما چجوری باشه، اصلا جایی تعریف نشده. دقت میکنید؟
بله بله.
مثلا در کشورهای دیگه به هر حال نمیدونم پارکی گذاشته شده، خیابونی گذاشته شده، حتی این ساختمانهای دولتی اینها صحن دارن به اصطلاح، جلوشون خالیه که مردم بتونن بیان تجمع کنن، اعتراض بکنن. خب اینا هیچ کدوم در جامعه ما نیست. برای همینم هم هست که شما میبینید که اعتراضات ساده‌ای که براحتی به هر حال قابل مدیریت کردن هست در بله. کشور ما تبدیل میشه به اعتراضات خشن و رنگ بوی سیاسی امنیتی میگیره.
درسته.
مثلا افزایش قیمت بنزین به هر حال چیز عجیب غریبی نیست.
بله.
بسیار از کشورها ممکنه که دست به همچین سیاستهایی بزنن، ولی شما ببینید که واکنش مردم در جاهای مختلف فرق داره.
بله.
در یک جا منجر میشه به شورش و آتش زدن در واقع ادارات و دولتی و اینها، در جایی هم مثلا ممکنه که حالا راهپیمایی باشه، گفتگو باشه، اعتراض باشه، بالاخره در یک جایی اینها با همدیگه توافق میکنن. من فکر میکنم که ما یک به هر حال هم نهاد، هم فرهنگ، هم به هر حال یه نوع کنشورزی سیاسی که باید بتونه در این حوزه ها به خوبی عمل بکنه، اینا رو تا اندازه زیادی یا نداریم یا میدونید میخوام بگم که یک شکل تقلیدی یا نمایشی از اونها رو داریم. مثلا
الان آقای دکتر مسعودی فر روی خط ارتباطی مونسن، آقای دکتر ایمانی،
بله،
به عنوان یک مسئول در قوه قضاییه، خب الان ما میخوایم یه همچین فضایی رو ایجاد بکنیم، پیشنهاد شما به دستگاه قضایی ما چیه؟
من فکر میکنم که قوه حالا قضایی به عنوان داور، مثلا حالا اینجوری به خدمت شما بگم، ببینید ما یک نهادی داریم به نام دادستان شهر،
خب،
که در واقع میاد دفاع میکنه از مطالبات عمومی. ما الان اینو در کشور نداریم. من فکر میکنم یک به هر حال سازوکارهایی هست که ما باید به اونها تن میدادیم، به اونها تن ندادیم. یا همین تمرکزگرایی شدید، ببینید همش ما میگیم مسئولین مسئولین، اینا هم آدم هن دیگه.
بله.
سوپرمن که نیست، یک نماینده مجلس یا یک وزیر که بتونه به همه کارا برسه. شما باید بخشی از قدرت رو واگذار کنی به سطوح پایینتر، شهردار شما بتونه جواب بده، استاندار شما بتونه جواب بده، اون مقام اداری شما بتونه جواب بده. الان اینا هر موقع که با اعتراض مردم مواجه میشن یا بحثی مطرح میشه، میگن آقا دستور از بالایا اومده، ما کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی این یعنی در واقع سنگولاب کردن مردم و تشدید اعتراضات و ناراحتی هایی که آدم ها دارن.
متشکرم آقای ایمانی، با ما همراه باشید. آقای دکتر مسعودی فر،
بله بله،
برخلاف اون چیزی که جناب عالی گفتید که ما قانون داریم تو این زمینه، اما آقای دکتر ایمانی معتقدن گاهی اوقات ممکنه یه قانونی در پیچ و خم‌های اداری به جای ابلاغ نشه،
دوست،
یا برای یه قانونی آیین‌نامه نوشته نشه که مثلا نیروی انتظامی بدونه باید چه برخوردی در یه حوزه‌ای بکنه. و چون اشاره به دادستان کردن عرض می‌کنم،
بله،
آیین نباید یه جایی باشه مردم اگر اعتراض داشته باشن برن اونجا؟
ببینید من این مطلب رو عرض بکنم که دستگاه قضایی تو مسائل اینچنینی در حقیقت جزء مراجعی است که در حقیقت در آخر خط قرار داره، یعنی یک واقعه مجرمانه اتفاق میفته، پرونده میشه، بعد میاد دستگاه قضایی. این که آقای دکتر ایمانی فرمودن که دادستان ها تو این حوزه ها ورود نکرده، نه ورود کردن، ولی شاید کافی نبوده، شاید کافی نبوده. موضوعاتی که مطرح میشه تا به نتیجه نهایی نرسه قابل اعلام و قابل انتشار نیست در بحث‌های قضایی. من ببینید این قسمتش رو خواهشاً آقای دکتر ایمانی هم به این موضوع پرداختن، خواهشم این است که به این موضوع بیشتر توجه بفرمایید. ببینید ما خلای قانونی نمیگم خیلی کامل قوانین ما، ولی در حدی که بتونیم با اون قوانین موجود وضعیتی که حادث میشه رو کنترل بکنیم، ما این قوانین رو داریم. تنها اشکال و ایرادی که ما داریم سازوکارهای لازم رو تدوین نکردیم، ایجاد نکردیم. ببینید از یک طرف قانون اجازه میده که در حقیقت اجتماعات یا راهپیمایی‌های مسالمت آمیز بدون حمله سلاح اتفاق بیفته، این قانون اساسی ماست. اصل 27 قانون اساسی ما. ولی برای اجرای این اصل 27 ما چه سازوکاری رو ترتیب دادیم؟ ترتیب این سازوکار هم خیلی با قوه قضاییه نیست. دستگاه اجرایی باید این رو، مثلا اگر کسی میخواد اعتراضی بکنه کجا باید مراجعه بکنه؟ عرض من این هست که ما باید یک معیاری برای تشخیص اعتراضات قانونی از غیر قانونی رو باید داشته باشیم. بعد یک سازوکاری هم داشته باشیم که اون اعتراضات قانونی در اون سازوکار
چرا ایجاد نکردیم آقای مسئولی فرمان
ایجادش با قوه قضاییه.
حالا گفتید دستگاه اجرایی باید این کارو بکنه، به عنوان مطلع بگید چرا این اتفاق نیفتاده.
حالا من در حقیقت نمیتونم از طرف اونها دلیل بیارم که
چرا ایجاد، به عنوان مطلع بگید نه به عنوان یک مقام مسئول.
خب شاید اون امکانات یا زیرساختهایی که مورد نیازشون هست توجه نشده، شاید این رو اصلا به عنوان جزء اولویت‌های کارشون اصلا بهش توجه نکردن. ولی اعتقاد شخصی من این هست که ما به خاطر اینکه بتونیم در حقیقت اون حکمی که در قانون اساسی، حقی که در قانون اساسی داده شده رو بتونیم به مرحله اجرا در بیاریم، باید براش سازوکار تعریف کنیم. انشالله که دستگاه‌های دیگری که وظیفه نظارتی چه دارن، چه دستگاه‌هایی که وظیفه اجرایی دارن، بیان اون سازوکارهایی که برای در حقیقت عملیاتی کردن یا اجرایی کردن اون حق اعتراضی که به عنوان یکی از مطالبه‌گری ها میتونه باشه، ان شاء الله اون سازوکار رو هم ایجاد بکنن که نیروی انتظامی یا بخش‌های دیگر بتونه اعتراض قانونی رو از غیر قانونی تشخیص بده و اعتراض غیر قانونی رو قطعی یقین دستگاه قضایی باش برخورد میکنه. اگر منجر به تخریب بشه، اگر منجر به آشوب بشه، منجر به اخلال در نظم بشه، منجر به صدمه به اموال یا جان مردم بشه، طبیعتاً انتظار مردم همین است که اینها برخورد بشه. ولی اعتراضات قانونی هم با تامین امنیت اونها، با تامین چارچوب‌هایی که لازم هست باید اتفاق بیفته، چون اعتقاد خود بنده این هست که یکی از شیوه‌های موثری که میتونه در حوزه مطالبه‌گری مورد استفاده قرار بگیره و تو همه کشورها هم رو پذیرفتن و بهش عمل میشه، ولی با رعایت اون چارچوب‌ها و اینکه جرمی دیگه در قالب اون اتفاق نیفته، استفاده دیگه در قالب همون موضوع اتفاق نیفته و منجر به بی‌نظمی و هرج و مرج جامعه نشود.
ممنونم آقای دکتر ایمانی. آقای دکتر ایمانی، چقدر صحبت‌های آقای دکتر مسعودی فر شما رو به عنوان یکی از افراد گروه مرجع و بدنه کارشناسی نظام، به عنوان یک جامعه شناس، به عنوان یک استاد دانشگاه، چقدر این صحبت‌های ایشون شما رو آروم کرد؟
ببینید من فکر می‌کنم که ما مردم رو از جریان قدرت و تصمیم‌گیری حذف کردیم.
خب
یعنی اشتباهی که انجام شده این هست که به تدریج، ببینید شما بالاترین میزان مشارکت مردم رو یکی در جریان انقلاب داشتی، یکی در جریان جنگ تحمیلی.
بله.
حتی ما شوراهای محلی داشتیم که زندگی مردم رو سر و سامون می‌دادن. شما بدترین شرایط اقتصادی رو زمان جنگ داشتی ولی مردم راحت داشتن زندگی می‌کردن. سخت بود.
بله.
ولی دیگه نمی‌اومد به خاطر مثلا حالا کمبودها اعتراض سیاسی بکنه.
اصلا ایثار می‌کردن مردم.
بعد چی شد که ما از اون در واقع شرایط الان دوچار این شرایطی شدیم که مردم می‌دونید فاصله می‌گذارن بین خودشون و مقامات.
بله.
یعنی میگن اونها و ما، اونها اون کارو کردن، اونها اون تصمیم رو گرفتن، خوردن، بردن. حالا من کار ندارم. به هر حال بحثایی که داره در سطح جامعه انجام میشه توسط مردم. من فکر میکنم یکی از مسائل ما این فاصله است. این فاصله باعث شده که اعتماد هم از طرف مردم نسبت به حکومت، هم از طرف حکومت نسبت به مردم کاهش پیدا کنه. من فکر میکنم باید راجع به این در واقع ما فکر بکنیم. اینا قوه قضاییه به تنهایی واقعا میخواد چیکار بکنه؟ وقتی شما زیر بار فشار کلی پرونده قرار دارید، وقتی دست رو هر جا میذاری شما مواجه میشی با فساد، معلومه یه قوه به تنهایی نمیتونه کار بکنه. این اتفاقا مستلزم این هست که مردم مشارکتی بیشتر داده بشن. شما وقتی الان این داده های سرمایه اجتماعی، گزارش سرمایه اجتماعی که خود وزارت کشور تهیه کرده، نشون میده که اعتماد مردم به مقامات پایینه.
بس.
خب اینا مثل اون برگه آزمایش میمونه که شما رفتی آزمایشگاه میبری به دکتر نشون میدی، سریع به شما هشدار میده دیگه، برات یه نسخه مینویسه که این کارو بکن این کارو نکن. خب این داده های اجتماعی هم بحثشون این، اینا دارن الان آژیر میزنن، هشدار دارن میدن که ببینید یه اتفاقی داره میفته ها. این اعتماده که موقع خیلی بالا بوده، چون ما این داده ها رو در دوره های مختلف داریم دیگه،
بله.
اینا یه موقعی میگم در دوران جنگ و اینا واقعا بالا بوده، ولی الان به شدت به خصوص در سالهای اخیر اینا تنزل پیدا کرده. خب این نشون میده آقا یه شکافی در واقع بین مقامات و بین مردم هست که تا اون رو شما حل نکنی، تا این در حال جریان اعتماد برقرار نشه، تا این مشارکت در واقع فراهم نشه، شما مشکلاتت نه تنها حل نخواهد شد، بلکه متاسفانه بیشتر میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین ایمانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد محترم جامعه شناسی، براتون عرض موفقیت میکنم. خداحافظ. آقای دکتر رضا مسعودی فر، قائم مقام محترم معاونت اجتماعی قوه قضاییه، خیلی ممنونم از شما، از صبر و حوصله‌تون هم سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم، خیلی
خداحافظ، ان شاء
الله موفق باشید.
از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که بخش گفتگویی سعادت آباد امروز رو شنیدید. خداحافظ.